بسم الله الرحمن الرحیم. پدیده شناسی ذهن، شناخت شناسی شیعی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل 11، ذهن و خدا، صفحه 57. ادعای احمقانه تر از این نیست که کسی ذهن و عقلانیت را دلیل بر انکار ما برای طبیعت و خدا قرار دهد. چون این کسی گویی حتی دقیقی بر ماهیت و عمل کرده ذهن خود نظر و اندیشه نکرده است تا ببیند که ماورای طبیعی ترین و ملکوتی ترین و جادویی ترین و خدایی ترین پدیده در جهان همان عقل است. اگر هیچ چیزی در جهان دال بر وجود خدا و عالم غیب نباشد، ذهن آدمی و جهان بی انتها و حیرت آورش واضح ترین حجت بر وجود خالق و جهان متافیزیک است. زیرا ذهن تماماً متافیزیک است و عمل کردش سراسر جادویی و اعجاز است. چگونه می توان کل کائنات را در این توپ کوچک جای داد؟ ذهن متافیزیک هستی است. فوق عقلایی ترین چیزها در جهان خود عقل است. ماورای طبیعی ترین چیزها خود ذهن انسان است. پس باید فلاسفه ماتریالیست را که واقعاً و در دل خودشان جهان ماورای طبیعت و خداوند و ملائک را منکرند، احمق‌ترین آدم‌های تاریخ بشر دانست. مخصوصاً کسی چون مارکس را که داعیه خودآگاهی هم دارد. ولی امکان ندارد که کسی در نزد خودش خدا و ماورای طبیعت را منکر باشد. انکار ما برای طبیعت و خدا و مذهب برای مارکس یک مصلحت اجتماعی فلسفی بود و نه یک باور قلبی. مصلحتی بر حق هم بود، زیرا فلسفه ماتریالیزم هزار بار مذهبی تر از فلسفه حاکم بر مسیحیت کلیسایی و قرون وسطایی اروپا بود. ولذا ماتریالیزم سوسیالیستی در جهان موجب اعتلای اندیشه دینی و اخلاق اجتماعی گردید که اساس آن عدالت اجتماعی است. در نخستین نظر به ذهن خیش به وضوح فهم می شود که انسان اندیشگر نیست، بلکه اندیشیده می شود و کس دیگری در ذهن انسان نشسته و مشغول اندیشیدن است، ولی برای انسان می اندیشد. این کس کیست؟ این همان خدای من است. به همین سادگی ذهن انسان به خودی خود حضور خدا را در خودش خاطر نشان می کند و می گوید بر من نظر کن و در من بیندیش و مرا بشناس که کیستم. این خود خداست. ای انسان، پس چرا در خود نظر نمی کنی؟ یعنی ای انسان، پس چرا بر من نظر نمی کنی؟ این ادعای دکارت چه کودکانه و وارونه است که من فکر می کنم پس هستم. در واقع می باید می گفت من اندیشیده می شوم پس خدا هست. لحظه ای تأمل در باره ماهیت کلی ذهن جز وجود و حضور خداوند را به ما نمی نمایاند. عجبا که خداوند را فقط در سینه گزارش دادند، در حالی که در ذهن بسیار گویاتر است و حاضرتر که با تو حرف می زند. این کیست که در ذهن تو با تو سخن میگوید؟ دل آدمی به طور عام منظر خداست و خانه خداست، ولی ذهن آدمی حضور خدا و نسخ خداست و این است که صورت او نیز همان صورت سر است که جایگاه ذهن است. دل قلمرو روح اوست، ولی ذهن قلمرو حضور اوست و لذا جمال او هم جمال ذهن ماست. میگویند که به واسطه استدلال ذهنی نمیتوان وجود خدا را اثبات کرد. آیا به واسطه استدلال ذهنی میتوان وجود خداوند را در قیامت و واقعه لقاء الله ثابت کرد که این خود خداست یا کس دیگری؟ مگر به واسطه دل و احساس میتوان وجود خدا را اثبات کرد؟ آیا تا به حال کسی چنین ادعایی و اثباتی کرده است؟ ولی به واسطه استدلال چون این تلاشی بسیار صورت گرفته است با درست و نادرست بودن استدلال کاری نداریم. خود ذهن و ماهیت و عمل کرده آن دال بر حضور موجودی برتر از کل کائنات و لطیفتر و عالیتر و عجیبتر و با عظمتتر از کل جهان هستی است که نامش را هرچه می خواهید بگذارید. کمترین نامش به زبان فلسفه جهان ما برای طبیعت و عالم غیب هزاران توی می باشد. ولی ذهن انسان آگاه و خردمند و صاحب اراده و ناطق است. پس انسان گونه است، پس خداست. آیا کسی می تواند به واسطه استدلال خودش را برای دیگران ثابت کند که نامش چیست و فرزند کیست و چه صفات و ویژگی هایی دارد؟ هرگز. یعنی به ازای هر دلیلی جهت اثبات خود صد دلیل دیگر برای انکار وجود دارد. بنابراین حتی یک پشه و یک سنگ ریزه را هم نمی توان به واسطه استدلال ثابت کرد. و اصلا اثبات یا انکار چیزی امری مهمل و بازی است و مضحک‌ترین استدلال های بشر استدلال جهت انکار یا حتی اثبات وجود خداست. به همین دلیل پیامبران خدا هم هرگز تلاشی برای اثبات منطقی و فلسفی وجود خدا نکردند. اصلا در قرآن یک آیه هم برای اثبات وجود خدا نیست. یعنی خداوند هیچ تلاشی برای اثبات وجود خودش نکرده است. فقط این آیه وجود دارد که اگر از کافران بپرسید که چه کسی شما و جهان را خلق کرده، البته میگویند خدا خلق کرده است. که این منطق کافر است و نه مؤمن با خدا. یعنی وجود جهان هستی نمیتواند دال بر وجود خالق باشد، زیرا می توان گفت که همواره خود به خود بوده است، همانطور که علوم جدید چنین ادعا می کنند. خداوند می فرماید که اگر در خود و در پدیده های طبیعت و سرگذشت بشر بر روی زمین نظر و تفکر کنید، حتما به وجود خدا ایمان می آورید. پس در حقیقت وجود خدا در ذات ذهن و اندیشه و ادراک انسان است که درک می شود. در خود جوهره اندیشه و ماهیت ذهن و احساس و حواس. در کل قرآن خداوند بشر را متوجه جهان و وجود خود انسان می کند تا بنگرد و فکر کند. ولذا می فرماید هر که فکر کند مرا می شناسد. به همین سادگی. یعنی هر که به ذهن خود رجوع کند خدا را می‌یابد. این راه و روش و منطق خداشناسی خود خدا در قرآن است و لذا کل قرآن چیزی جز تحریک تفکر و هوش و حواس بشر نیست و هر ماجرایی در قرآن بلافاصله منجر می‌شود به دعوت به تذکر و تفکر و تعقل. همین و بس. و صدها آیه ادعا می‌کند که فقط اهل فکر و ذکر به خدا ایمان می آورند. یعنی هر که به ذهن خود رجوع کند خدا را درک می کند در خود جریان اندیشه. زیرا جریان روان و اندیشه انسان هم حضور خداست در انسان به قول امام باقر علیه السلام. ولذا هیچ کس نمی تواند و نتوانسته است که با استدلال دیگری را مؤمن به خدا نماید، حتی پیامبران با آن همه معجزات. زیرا خدا در هیچ جایی به جز ذهن و روان و احساس آدمی قابل درک و شناخت نیست. یعنی خدا را فقط در خود، یعنی ذهن خود می توان شناخت که هست و نه اینکه چگونه است، زیرا خدا هستی محض است. ولذا خداجویی و خداپرستی چگونه‌ای شرک و کفر است و به ایمان خدا نمی انجامد. و این است که پرستش خدا به واسطه صفات یا چگونگی شرک نامیده شده است که پرستش هوای نفس است و حتی پرستش خود نفس و ذهن نیست. خودپرستی حقیقی فقط در خدا پرستی است و این دو یکی است، زیرا خود همان خداست به قول علی علیه السلام و خود هر کسی همان ذهن و روان اوست. پس ادعای ما دال بر این امر که ذهن آدمی حضور خداست یک بدعت نیست بلکه کلام خود خدا و قرآن و رسول و علی علیه السلام است. اگر خداوند میگوید که کافران خدا را در جای بسیار دور میخوانند و من از رگ گردن به شما نزدیکترم، چه میگوید جز این که ما ادعا میکنیم؟ ولی چون کافرانیم خدا را در خود باور نداریم و در آسمان میخوانیم. از رگ گردن نزدیکتر و محرمتر کجاست؟ ذهن انسان. و اگر به قول علی علیه السلام خداوند از خود انسان به انسان نزدیکتر است، به چه معنایی است؟ خود انسان دو وجه دارد، خود آگاه و خود ناآگاه، و ما خود آگاه خود را می شناسیم و خود می نامیم، پس او در خود ناآگاه ماست. پس بایستی در خود و ذهن و روان ناخودآگاه خود رسوخ کنیم تا به خدا برسیم، و این یعنی معرفت نفس که هر که خود را شناخت خدا را شناخت. چون خود آگاه خود را که می شناسیم ولی خدا را نمی شناسیم، پس بایستی خود ناآگاه خود را بشناسیم و معرفت نفس یعنی شناخت اعماق ناشناخته ذهن و روان خیشتن. و اگر در قرآن و روایات دینی بر اطراف سر اولیای خدا حاله ای از نور گزارش شده است، دال بر شناخته شدن خدا در ذهن آنهاست و دال بر حضور خدا در ذهن آنهاست و خدا در ذهن آنها و از سر آنها معرفی شده است، چرا که خودش میگوید که خدا نور است. البته خدا در همه جا و همه چیز هست، ولی خدایی که قابل دسترسی و شناخت انسان باشد بیشک در خود اوست و ذهن او که قلمرو به شناخت است. و آنگاه که او را در خود شناخت، در همه جا خواهد شناخت، چون علی علیه السلام. و این شناختی شعاری و فلسفی و ادعایی نیست، همانطور که رسم است که میگویند خدا در همه جا هست و اصلا همه چیز خداست. مسئله دیدن جمال اوست و لااقل نشانه های قدسی و لاهوتی حضورش. آن که چشم دل را از چشم سر می گشاید خداست، و خداست که چشم ها را درک می کند و انسان با درک او را می بیند. آنچه که حجاب این دیدار است، نقصان ایمان است، نقص ایمان به وجود او و نقص شناخت درباره او. چون ایمان قلبی و یقین ذهنی به حد کمال و لازم برسد، دیدار رخ می نماید. خدا در دل احساس می شود و در ذهن شناخته می شود و در جهان برون دیدار می شود، چون انسان نمی تواند خودش را بدون آیینه دیدار کند. تا شوق و آتش و عشق دیدار به کفایت نرسد، دیدار رخ نمی دهد، و اگر هم دهد باور حاصل نمی شود و آدمی آن را رویا یا توهم می پندارد. و آنچه که این عشق را به مرز لقاء می رساند، اندیشه درباره اوست و جستجوی او در خیشتن. این که ممکن است، آیا نیست؟ آن که بخواهد دیدار کند، دیدار می کند، و تا او در ذهن درک نشود، دیدار در بیرون صورت نمی گیرد. زیرا او را به واسطه خود او در ذهن می توان دیدار کرد. بایستی در خود به او برسی و از چشم او بر جمال او در بیرون نظر کنی. این اوست که خودش را دیدار می کند و تو این دیدار را در حافظه خود بازیافت می کنی و به یاد می آوری. البته همه چیز این طور است، یعنی انسان هیچ شیئی را در بیرون بلا فاصله و بلا واسطه نمی بیند، بلکه از طریق به یاد آوردن در حافظه می بیند، زیرا ذهن خود اوست و اوست که جهان را در بیرون خلق می کند و نظاره می کند و حافظه ما این دیدار را ثبت کرده و به ما تحویل می دهد. ولذا انسان همواره عقب است، و این نیز دلیل دیگری بر بیحالی و عدم حضور انسان در اکنون است که در بحث شد. مگر اینکه انسان در خود نشسته و مقام خلافت اللهی خود را یافته باشد، آنگاه اهل حال است، و این است انسان کامل و موحد که با او یکی است و جز او را در جهان نمی بیند. خوشا به حال چنین کسی، خوشا به حال علی علیه السلام و علیین. و اینکه خداوند مقیم در انسان است، برکت کبیر وجود انسانی به نام محمد صلی الله است که نبوت را ختم نمود، زیرا خدا را از آسمان با خود به زمین آورد و قیامت آغاز شد. ولذا انسان با خدا شد، پس کافی است که روی به خود نماید و بر خود وارد شود و خود را بشناسد. منتها انسانی که محمدی شده باشد، یعنی بر محمد وارد شده باشد، یعنی بر محمد سل کرده باشد. و این است که قرآن می گوید خداوند بر محمد و آل او سل نموده، یعنی وارد شده. پس شما هم ای مؤمنان بر محمد وارد شوید. یصلون علی النبی. پس باید بر محمد صلی الله وارد شد و وجود محمد دری دارد که امام حی و حاضر است و آنگاه می توانی بر خودت وارد شوی و او را بیابی. و این است که بی امام را کافر، یعنی بی خدا گویند، یعنی خدا را در خود ندارد. امام یک علیوار علیین است. با ورود بر او بر شهر محمد وارد شدی و از آنجا درب ورود بر خودت را میابی و او را در خود میشناسی. یعنی امام پیر طریقت است که تو را با خدا میکند و امکان ورود به خودت را به تو میدهد تا با او محشور شوی. و این است معنای این سخن که هر که خود را شناخت خدا را شناخت و هیچ کس خود را بدون واسطه یک رب یا امام و پیر نشناخت. و این بدان معناست که به واسطه غیر میتوان به خود رسید، همانطور که خداوند هم به واسطه غیر به جمال خود رسید که آن غیر انسان است. و این داستان خلقت است که داستان عشق و عرفان است. خداوند در درون هر چیزی هست، ولی محدود در آن چیز نیست، و در بیرون هر چیزی هست ولی غیر آن چیز هم نیست. علی علیه السلام. حال رابطه بین خداوند و ذهن انسان را بر منطق علی به کار گیرید که منطق خدایی تر از منطق علی هنوز پدید نیامده است. فصل 12 قضای ذهن. اگر میگوییم که ذهن خالق جهان و همچنین بدن خیش است و از طرفی دیگر میگوییم که ذهن مولود همزیستی تن و روح است، این دو ادعا در تناقض یکدیگر نیست. همانطور که اصولاً انسان مخلوق خداست و سپس خودش کاشف و خالق و معرف خداست. همانطور که انسان به لحاظ مادی مخلوق طبیعت و عالم حیوانی است و سپس سلطان طبیعت و آفریننده و تعالی بخش و اشرف آن است. همانطور که انسان قبل از آن که به دنیا آید شاهد بر خلقت خیش بوده است. این به آن دلیل است که ادراک محسوس و زمانی بشر علیتی است، ولی ادراک عرفانی و فوق زمانی بشر ادراک تکوینی و آنی است. ولذا آنچه که در ادراک محسوس و زمانی بشر اول است، در ادراک تکوینی و فوق زمانی بشر آخر است. همانطور که نشان داده ایم، ادراک حقیقی و ادراک مجازی در نقطه مقابل یکدیگرند و در ادراک عرفانی یا حقیقی واژه ها زیر و رو و معکوس می شوند تا بر جای خود قرار گیرند و یگانگی واژه و معنا پدید آید. همانطور که به قول قرآن مفاهیم جهان کفر و ایمان کاملاً برعکس هم دیگرند، همانطور که آنچه که به لحاظ ادراک محسوس وجود دارد در حقیقت آریه‌ای و مفروض است و محکوم به عدم است مثل دنیا، ولی آخرت که به ظاهر موجود نیست همان هستی حقیقی و جاوید است. همانطور که خداوند به عنوان وجود مطلق ظاهراً وجود ندارد و عدم است و آنچه که وجود می نماید آریه‌ای و توهم است که در روز قیامت به کلی نابود می شود. بنابراین اولین و اساسی ترین اصل معرفت این است: آنچه که هست نیست و آنچه که نیست هست. هر که این اصل را درک و تصدیق نمود و سرلوحه ذهن خود ساخت از اصحاب اعراف است، یعنی بر وادی عرفان وارد شده است، و چون این انسانی کاملا بر ضد سایر افراد بشری زندگی می کند و به قول معروف در قیاس با حیات جامعه بشری برخلاف مسیر شنا می کند و گویی که ضد عامه بشریت است به لحاظ راه و روش زندگی، ولی به لحاظ فکری و عاطفی در صلح با جهان و جهانیان است، ولی دیگران او را ضد خودشان می یابند و این بدان دلیل است که رزق حیات و هستی او کاملا متفاوت است و برخلاف ارتزاق عامه مردم است، یعنی ذهن او غذایی برخلاف غذای عامه دارد. آدمی هرچه که می خورد و می یابد و معیشت مادی و معنوی و عاطفی اوست در حقیقت نهایتاً به مصرف ذهن او می رسد و ذهن ترمینال وجود است. همانطور که آدمی به هنگام پیری و مرگ هرچه که در طول زندگی کسب نموده و خورده در ذهن او متبلور است و این ذهن را با خود به جهان بعد از مرگ می برد و این است میراث او از زندگی. یعنی ذهن هر کسی یا روانش همان توشه حیات ابدی اوست و ما بقی از او ساقط می شود، زیرا فقط ذهن است که باقی می ماند، چون تن می میرد و روح به سوی خدا باز می گردد و خود هر کسی که جز ذهن و روانش نیست باقی است. بنابراین تنها کار مفید و ماندگاری که انسان انجام می دهد آن است که برای ذهن خود انجام می دهد. ولی آیا به راستی هر کسی چند درصد از عمرش را و چند درصد از انرژی خود را صرف ذهن خود می کند؟ یعنی صرف تغذیه ذهن می کند و ذهن را می پرورد و برایش عمر می گذارد و هزینه می کند؟ بسیار اندک. بیشترین و اساسی ترین انرژی و عمر انسان مدرن که صرف ذهن و روانش می شود همان تحصیلات مدرسه‌ای و حواشی آن است که فقط حافظه ذهن را پروار می کند، که آن هم از غذاهایی است که دیگران قبلا تهیه کردند، یعنی دانش آریه‌ای. ولذا این بخش از غذای ذهن حد اکثر صرف معیشت و ریاست می شود که تن ذهن را تغذیه می کند و نه روحش را. معنوی ترین غذایی که اکثراً برای ذهن تدارک می بینند ریاست کردن ذهن است بر دیگر اذهان و نه بر خیشتن، که در این اراده به سلطه بر دیگران است که انسان از سلطه و ریاست و رهبری بر ذهن خود ساقط می شود و ذهنش بی صاحب و ارباب می ماند و به تصرف و تسخیر دیگران در می آید و این عدالت است. هر که بخواهد دیگران را تسخیر کند به تسخیر دیگران در می آید. پس این تلاش آدمی موجب قحطی ذهن می شود، زیرا حیاتی ترین غذای ذهن همانا داشتن شاهد و رب و امام است که تحت شعاع نگاهش باشد. نگاه و نور حیاتی ترین غذای ذهن است که یک ذهن یا باید تحت شعاع نگاه و نور صاحبش باشد و یا یک رب و امام دیگر تا از ظلمات نجات یابد. و اما غذای مادی و دنیوی ذهن که به بدن ذهن می رسد همان خون است که به مغز می رسد که از جانب قلب می آید. ولی ذهن همه غذاهایش را تحویل و تبدیل به معنا و جوهره می کند، یعنی آنچه که از خون به ذهن می رسد برخلاف تصور دانش مدرن نه آهن و فسفر و اکسیژن و پروتئین و سایر مواد معدنی و عالی است، بلکه عناصری همچون صدق، شجاعت، روشنی، لطافت، قدرت کشف و تعمیق و جدیت و امنیت و یقین و ابدیت است. زیرا اکثر امامان و حکیمان و عارفان بزرگ جهان در فقر و بلکه ریاضت غذایی نیزیستند و طبق فرمولهای علوم تغذیه مدرن مغزشان بایستی می‌مرد و هیچ تولیدی نمی‌داشت. ذهن انسان دارای هوشی حیرت آور است که ماهیت روحانی تغذیه بدنش را تشخیص می دهد. مثلا برای ذهن و عمل کرد و افعال و صفات و خلاقیتش فرق می کند که نانی که به بدنش می رسد از چه راهی و چه نیتی کسب شده باشد و چگونه و با چه احوال و نیتی به مصرف رسیده باشد. مثلا دروغ و ریا و وحشت و عذابی که در کسب نان وجود دارد به ذهن می رسد و ذهن را به این صفات مبتلا می کند و بیمار می سازد و صدق و شجاعت و احساس امنیت اندیشه را از ذهن می کاهد. و این است که علی علیه السلام می فرماید که دین شما در خون شماست. عواطف و روابط انسانی نیز قلمرو به دیگری از امرار معیشت برای ذهن است. روابط بخیل و خصمانه و ریاکارانه قضای مطلوبی برای ذهن پدید نمی آورند. محبت و کینه و بخل و سخاوت و صداقت و خیانت جملگی قضاهایی هستند که به ذهن می رسند و سازمان و عمل کرده آن را تحت تأثیر قرار می دهند. از ذهن هم مثل معده انسان دارای سلامت و بیماری است. در یک کلام، نان و روابط حرام و نامشروع برای ذهن رزقی مسموم پدید می آورند و ذهن را از اخلاق خلاقانش ساقط می کنند. یک اندیشه و ذهنیت احمق و وحشت زده و مأیوس و سطحی و مغرور و حق ناپذیر دارای رزقی مسموم و ناپاک است و به عکس یک ذهن خلاق و صادق و مکاشفه‌گر و عمیق هم از نان و روابطی پاک و صمیمی و صادقانه برخوردار است. ذهن بدن خود را می آفریند و بدن هم برای ذهن غذا فراهم می آورد و متقابلا ذهن بدن را فعال می سازد و سازماندهی می کند. آی ذهن یعنی آن شاهد و رب بالای سر ذهن از یک ذهن بیمار و مسموم و ناپاک و وحشت زده گریزان است. و چه بسا برای همیشه آن را رها می کند و می رود و شیطان یا جنی آن را تحت فرمان می گیرد. پس آن شاهد که همان انسانیت ذهن است بایستی ذهن را بر اساس عقل و دین رهبری و امامت و هدایت کند تا ذهن هم بدن را به درستی و بر حق فعال نماید تا بدن هم متقابلن غذای سالمی برای ذهن فراهم کند. همانطور که یک والدین که بچه خود را درست تربیت نکرده و بچه یک معتاد و جانی به بار آمده است از چنین بچه‌ای متنفر است و چه بسا او را طرد می کند و از فرزندی خود ساقط می سازد و راضی به مرگ او می شود. انسان در رابطه با ذهن خود نیز چون این معامله‌ای می کند و برعکس از فرزند باهوش و پاک لذت می برد و خدمتش را می کند. انسان شاهد ذهن خود را تربیت و رهبری می کند و ذهن هم بدن و غرایز را و متقابلا بدن و غرایز آن به ذهن خدمت می کند و ذهن هم باعث اعتلا و افتخار انسان شاهد است و انسان را به خدایش می رساند و خدا را از وجودش آشکار می سازد. مثل رابطه مرد، زن و فرزند است. وقتی انسان ذهن را معقول سازد، ذهن هم تن و اعضا و حواس و غرایزش را به راه درست با می دارد و مفعول می کند و این رابطه متقابل است. انسان ناظر و رهبر است. ذهن هم فاعل و به فعل آورنده بدن است. بدن مفعول ذهن است و ذهن معقول انسان است و انسان مأمور و خلیفه خداست. انسان باید ذهن را به سوی روح متمایل سازد تا ذهن هم بدنش را به اعمال روحانی و دینی و اخلاقی وادارد. انسان نظر می کند به ذهن و ذهن را یا تابع روح می کند و یا تابع تن و غرایزش. و تن هم تبعیت می کند و حاصلش به ذهن و سپس انسان باز می گردد. مسلماً انسان یک ذهن و بدن مسموم و وحشی و وحشت زده و تبهکار را ذاتاً دوست نمی دارد و نهایتاً او را به حال خود وامی نهد و می گریزد و در جایی گم می شود. و این راز زلالت و گمشدگی انسان است که ذهن را به تسخیر نیروهای بیگانه در می آورد و انواع جبرها و جباریتها. همانطور که غذاهای آماده یا فست فود برای سلامت بدن مضر هستند، غذاهای از پیش آماده شده برای ذهن هم مضرند و ذهن را از خلاقیت باز می دارند و کاهل و مصرف کننده می سازند. علوم آریه‌ای به مثابه فست فود برای ذهن هستند و ذهن را از استخراج غذای ذاتی و خلاقش که علم لدنی و اسمای الهی است محروم و بی‌نیاز می‌سازد و به ذهن امکان استقراق و قواسی در خود را نمی‌دهند، مثل بچه‌های عزیز دردانه و بچه ننه که بی اراده و متکبر و ابله و عاقبت تبهکار بار می‌آیند و منفور والدین می‌شوند. عصر اطلاعات و دانش آریه‌ای و ماهواره و اینترنت عصر انهدام ذهن است. این نوع غذاها برای ذهن نه تنها خلاقیت ذهن را منفعل می سازند، بلکه ذهن را شدیداً دچار کبر و غرور و ظلم می سازند و به سرعت به سوی تعطیلی و سپس فروپاشی می کشانند. و آنگاه نیاز ذاتی ذهن برای خلاقیت و مفاهیم بکر و خودی به صورت گرایش و مواد مخدر و محرک و روانگردان تأمین می شود و ذهن را به ناگاه دیوانه و مالی خولیایی می کنند. ذهن انسان در بمباران اطلاعات و اخبار و دانش آریه‌ای دچار قحطی ذات می شود و لذا دست به ماجراجویی و تبهکاری می زند و با دریایی ذخایر آریه‌ای و منفعل و بیخاصیت در حافظه احساس نبوغ می کند، در حالی که احمق و تعطیل شده است و این وضع موجود موجب جنون ذهن می شود. مواد مخدر و روانگردان موجب جنبش کاذب تخیل می شود، بدون آنکه به ذات خلاقه و عرفانی خود راه داشته باشد و لذا این تخیلات که همچون بازی رایانه‌ای سطح بیرونی محسوسات است به صورت جنون و مالی خولیا بروز می کند و امروز شاهد نسلی از این نوع ذهن در سراسر جهان هستیم. اساسی ترین و خلاق ترین مواد غذایی ذهن که ذاتی خود اوست، همانا در جریان استقرار و ذکر علوم لدنی و اسمایی که خداوند در بد و ذات خلقت انسان درونهاده حاصل می آید و این غذای خودیافته و خودساخته ذهن برای خیشتن است که موجب پیدایش حکمت و عرفان است. ولذا حکمت و عرفان دشمنی بدتر از علوم آریه‌ای ندارد. ذهن به لحاظ تغذیه کاملا خودکفا و صمد است، حتی به لحاظ غذای خونی مغز نیز چنین است و ریاضت‌های حکیمان و عارفان بزرگ چون بودا و علی علیه السلام این حقیقت را به اثبات رسانیده است. ذهن حتی در گرسنگی مطلق بدن نهایتا موفق به خلق بهشت و رزق بهشتی برای خود می شود، همانطور که در زندگی امامان و عارفان بزرگ گزارش شده است و این دال بر قدرت خلاقه و خودجوش و ذاتی ذهن به عنوان خالق خیش و جهان است. خلاقیت همه جانبه و آشکار ذهن در شرایط قحطی غذای بیرونی شکوفا می شود که ذهن به علم لدنی و غذای بهشتی و عشق الهی میرسد و با ملائک و انبیا و اولیای الهی مشهور می شود. بنابر این ذهن سه نوع تغذیه بیرونی دارد که عبارتند از غذا، دانش و دوست، که اگر به خودکفایی ذاتی برسد از این سه تغذیه بی‌نیاز می شود و به بیانی دیگر به میزانی که دچار قحطی این تغذیه سگانه می شود خلاق و شکوفا می گردد و الوهیت خود را آشکار می کند. احکام دین که جملگی ذهن را در تنگناهای رزق بیرونی قرار می دهد موجب خلاقیت ذهن می شود. وقتی ذهن از رزق حرام و روابط نامشروع بپرهیزد، در درون خود دچار استقراق و خلاقیت و جوشش می شود. همانطور که در روایات شیعه داریم که در آخر الزمان برای مؤمنان رزق حلال یافت نمی شود و لذا با ذکر سیر می شوند. ذکر همان قواسی در ذات است و غذای خود را از نزد خدا یافتن. در قرآن سخن از مخلصین است که در نزد خدا روزی می خورند و در همین دنیا مقیم در بهشت هستند. اینان به منبع تغذیه ذاتی ذهن متصل شدند، به علم لدنی و رزق لدنی و معشوق لدنی. ذهن آدمی ذاتاً میل به عروج و فرا رفتن از خود را دارد و لذا چون به راه معرفت و خودآیی نیاید، روی به روش‌های تصنعی همچون مستی و نشئگی می کند. به همین دلیل مفهوم و واژه مستی و بیخودی هم در ادبیات عرفانی موجود است و هم ادبیات شیطانی و مانیخولیایی. به گاه این دو یکی پنداشته می شود. مستی و نشئگی تصنعی چیزی جز به خدایی و ز خود برآمدن حاصل استقراق ناشی از تحریک شیمیایی سلول‌های مغزی نیست که آن هم فقط برای چند مصرف نخست رخ می‌دهد و زان پس کل ذهن دچار رکود و تعطیلی مادام العمر می‌شود. پس واضح است که به قول شمس تبریزی این نشئه یک الغای شیطانی و خدعه و دام دیو است و استمرار مصرف این مواد فقط به امید تکرار دیگر باره آن خدایی و ز خود رهایی اولیه است که فریبی بیش نیست و از آن خدایی و رهایی اولیه هم هیچ تغییر و رشدی ماندگار آید نمی آید و لذا باید آن را عین دام شیطان دانست. و این پندار که شراب و افیون اهل فکر و هنر را رشد و تعالی می بخشد و به اصطلاح آنچنان را آنچنان تر و اینچنین را اینچنین تر می کند نیز پنداری ابلیسی و عین فریب است. خود ابن سینا که یکی از مبلغان این پندار خطاست با زندگی خود خطا بودن این فکر را ثابت کرد. وی تمام نبوغ خدادادی خود را به واسطه ابتلایش به شراب افیون در دربارها تباه کرد و سیر اندیشه او نیز از نیمه دوم عمرش روی به قهقرا می رود، درست آنگاه که باید اوج بگیرد. او در اخلاق فلسفی پیرو فلسفه یونانی و ارسطو و افلاطون بود و نه اسلام و قرآن. و به علاوه اگر مستی و نشئگی تصنعی طبعا دارای خاصیت به خود آوردن و از خود رها شدن و فرا رفتن باشد، بایستی با همه انسانها چنین کند، در حالی که در اکثر مردم نتیجه‌ای معکوس دارد و موجب هزیان و عصیان و فروپاشی و یا خمودگی و نسیان می‌گردد. پس خاصیت مثبت این مواد هم در اهل خرد است که آن هم در مصارف نخست می‌باشد و استمرارش فاجعه به بار می‌آورد و خلاقیت و اخلاق ذهن را می‌میراند. همانطور که همه لذایذ و ارزش‌های دنیوی دام و فریبی بیش نیستند، شراب و مستی مادی و بیرونی همچنین است. همانطور که عشق جنسی هم حاصل معکوس به بار می آورد و آنچه باقی می گذارد نفرت است و ادابت. در قرآن کریم گروهی از مؤمنان در حیات دنیا از دست خداوند شرابهایی می نوشند که موجب معراج معنوی و از میان برخاستن نفس از میان تن و روح می گردد که نفس را به مقام شهادت می رساند و وحدت تن و روح موجب خلق بهشت می شود و این مؤمنان در این بهشت در همین دنیا به سر می برند و این مقام اخلاص و مخلصین است که همان مقام خلاصی و رهایی و رستگاری است و این ز خود رهایی ذهن است. در این واقعه حواس جسمانی در اتحاد با روح دچار ادراک روحانی از حیات و هستی می شوند که همان بهشت است. این بهشت موجب اشد لذت چشم می شود که قرة العین نامیده می شود که همان مقام شاهد بودن است که مستی و معراج چشم است و این حاصل رزق خاصی است که انسان عارف مستقیما از دست پروردگارش می یابد و یا از نزد پیر و امامش که در ادبیات عرفانی موسوم به ساقی است. همانطور که علی علیه السلام هم در عرفان شیعی معروف به ساقی کوثر است. ولی ساقی‌های مستی‌های دنیوی و تصنعی همان قاچاقچیان بین المللی هستند که جنایتکاران حرفه‌ای و شیاطین در صورت بشرند که تاجران جان و ناموس و شرف انسانیت هستند. و بیهوده نیست که شراب از گناهان کبیره است و حشیش که ماده اصلی روانگردانها می باشد صدها مرتبه از شراب هم حرام تر است، تا آنجا که هر بار مصرف آن به روایتی برابر با 70 زنای محسنه است به لحاظ گناه و آثار سوء آن در اندیشه انسان. زیرا دقیقاً دجال شراب و مستیهای بهشتی است که به قول قرآن در قلوب کسانی که آن را جمعاً مصرف می کنند کینه و ادابتهای عمیق و شدید پدید می آورد، ولی بر حسب ظاهر موجب دوستیهای بسیار لطیف و شاعرانه می شود. همانطور که مستیهایش چنین فریبنده است و فرد مصرف کننده در حال مستی و نشئگی احساس نبوغ می کند، در حالی که اعمال او نشان می دهد که او در حال جنون و سقوط و تباهی است و به سمت مالی خولیا می رود. و اما به اصطلاح فلاسفه و دانشمندان بزرگی چون خیام و بوعلی و ارسطو و افلاطون که ستایشگران شراب و افیون هستند، در واقعیت زندگی خود نیز نشان دادند که در چه فریب و ظلمت و ستمی زیستند و بزرگترین خیانتهای ممکن را در عصر خود به جامعه بشری روا داشتند. خیام و بوعلی در حالی که ایرانیان در زیر تیغ خلفای بنی عباس و شاهان مزدورشان جان می کندند و قتل عام می شدند، مشغول میگساری و سورچرانی در دربارها بودند و به خاطر سکوتشان چه حقوق و مزایای حیرت‌آوری از دربار دریافت می کردند و چه زندگی شاهانه‌ای داشتند تا به اصطلاح مشغول تحقیقات علمی خود باشند. شاهان این پولها و سلها را نه به خاطر تحقیقات علمی بلکه به خاطر سکوت و همکاری پنهان با ستمگران مبذول می فرمودند. ارسطو در دربار مقدونی اسکندر را پرورش داد و خیام در دستگاه سلاجقه که مشغول قتل عام ایرانیان و خاص شیعیان بودند، مشغول رتق و فتق مسائل خصوصی حرمسرا و شاهزادگان بود و بوعلی هم که هر روز در درباری به سر می برد و مشغول چانه‌زنی با شاهان جهت خودفروشی بود. اگر از اینها هیچ خیری به مردمان عصر خودشان رسید، به بشریت در طول تاریخ هم رسیده است. اینان با حضورشان در کنار شاهان مشغول تقدیس ستم و آدمخواری بودند و این به معنای زیر پا نهادن اصل اول اخلاق است. از ذهن آنها نمی توانست خلاق باشد و لذا خلاقیت خدادادی خود را هم به تدریج از دست دادند و به خودشان هم ظلمی عظیم نمودند. زیرا عقل اساس علم است و حکم اول عقل همانا عدل است و نبرد بر علیه ستم و یا لااقل دوری از حریم ستم و اظهار بیزاری نمودن از ستمگران. در نقطه مقابل این نوابق خود فروخته که ذهن و روح و خلاقیت خدادادی خود را تباه کردند، کسی چون حسن صباح قرار دارد که در حدود 90 سالگی افسانه‌ای ترین نهضت علمی، عرفانی، انقلابی را در سراسر جهان رهبری می نمود که آثار و دستاوردهای عظیم آن تا به امروز در خدمت عرفان و انقلاب و عدالت در جهان است. در این باره به رساله امامیه و مذهب اسماعیلیه از این جانب رجوع شود. این نمونه ها ثابت می کند که رشد و تعالی معنوی و ذهنی و خلاقیت روحانی امری مادرزادی نیست و بلکه امری تماماً در حیطه اختیار و انتخاب انسان است. یک نابغه مادرزادی چون خیام می تواند تباه شود و یک برده مادرزادی مثل سقراط می تواند به خدا برسد. ذهن متصل به دل مؤمن متکی به ذات خیش و خودکفاست، ولی ذهن دارای دل کافر اسیر دنیاست و محصولی جز زن و آز و آرزو ندارد و خدایش نیز آسمانی و نابوده است و اخلاقش تماماً ریا و خلاقیتش هم مصنوعات است که خود موجب قحطی مضاعف در انسان می شود. خدایی ذهن و انسان شاهد و مقام شهادت ریشه در بصیرت دل مؤمن دارد و از آنجا که دل آدمی در به عرصه روح است، لذا نور نگاه آی ذهن از نور ایمان دل است. و این است که خداوند می فرماید که برای رسیدن به حقیقت زن کافی نیست، زیرا ذهن بدون نور ایمان درباره هیچ امری یقین ندارد و همه فراورده هایش نظریه و تئوری و حدس و احتمالات و آزمون و خطاست که غایتی هم ندارد، زیرا ذهن بدون نور نگاه شاهد در ظلمت است و لذا اسیر توهمات و اشباح و شبهات است. بنابراین در آثار و رساله های قبل از این رساله، در اکثر موارد هر کجا که سخن از ذهن بوده، منظور ذهن منفصل از دل و ایمان قلبی بوده است و در این رساله از ذهن کامل یعنی روان سخن گفته ایم که یک گردش کامل بین مغز و قلب است و دارای طبقات کامل خیش چون تفکر، ذکر، عقل، علم، حکمت، معرفت، کشف، شهود و وحی می باشد. یعنی ذهنی که متکی به نفس و ذات خیش است و لذا همان الوهیت خدا در بشر است. چون این ذهنی خانای وحی نیز می باشد که وحی الهی را که بر دل فرود می آید به جریان اندیشه می کشاند و می خواند. که قرآن یک نمونه کامل از این خانایی است و لذا قرآن به معنای خواندن است. دلخانی ذهن در اینجا ذهن به معنای نفس ناطقه به مثابه زبان و منطق خداست. در اینجا وحی یکی از نابترین غذاهای ذهن است، غذایی که از ذات خودش استخراج می شود و این غذا به واسطه فرشته‌ای به نام جبرئیل یا روح القدس به نزد نبی می آید. این همان اتصال ذهن به روح است از درب دل خیشتن. که دیدار نبی با جبرائیل در حقیقت دیدار با جمال روح خیش است که از آسمان دل به زمین ذهن رسیده است. این نیز یکی از محصولات استغراق ذهن است که در واقع این همان انسان شاهد و آی خود است که در خود و ذهن خیش غرق می شود و قواسی می کند، که در یکی از آسمانهای دل جبرائیل را دیدار می کند که همان لقاء الروح است. خداوند می فرماید که مؤمن باید به همراه هر غذایی که می خورد و هر رزقی خدا را یاد کند، وگرنه آن غذا حرام و فسق است. این یعنی چه؟ این اثبات کل ادعای ما در این مقاله است، یعنی با هر رزقی باید خدا به یاد آورده شود، یعنی هر غذایی باید انسان را به یاد خدا اندازد وگرنه آن غذا حرام است، یعنی به واسطه وجود آدمی حل و جذب نمی شود، یعنی برای ذهن و روان انسان به عنوان ترمینال ابدی همه ارزاق دریافت شده غذاییت ندارد و بلکه ایجاد قحطی و مسمومیت می کند. این آیه بدین معناست که هر غذا و واردهی بر وجود بایستی خدایی شود، یعنی متعله شود. چرا؟ چرا باید غذای بشری و مخلوق خالقی و خدایی شود؟ زیرا باید به خدای وجود برسد و انسان را به خدای ذات خودش برساند. یعنی لقمه و واردهی چون زورقی است که انسان شاهد سوارش می شود تا به خدای خود در ذات ذهن برسد. آیا مفهوم شد؟ اگر این آیه را با این معنا درک کردید، کل روح این رساله درک شده است، یعنی ذهن به معنای حضور خدا در بشر درک شده است. گویی هر غذا و واردهی در انسان بایستی به خدا برسد و غذای خداست که باید حتماً به یاد خدا و به همراه او باشد تا خدایی و متعله گردد، تا مورد پذیرش خدا قرار گیرد. گویی انسان برای خدا غذا می خورد و یا هر رزق معنوی یا عاطفی را در می‌یابد. آیا نه این است؟ پس واضح است که چرا هر رزقی اگر به یاد خدا نباشد جذب وجود نمی شود و حلال وجود نیست. در واقع هر رزقی باید فکری و ذکری و روحی و عرفانی شود تا به مقصد خود در انسان که ذهن و روان اوست برسد، که البته روان ناخودآگاه را هم شامل می شود که عرش نهایی و غیبی خدا در ذهن است که پایه‌هایش در دل قرار دارد. حال باید توجه داشت که همانطور که شرحش گذشته، همه اعمال و احوال و امیال و محسوسات و ارتباطات بشری رزقهای انسان هستند. آرمانها، عواطف، مشاهدات، الهامات، خواب، رویاها، تفریحات، مکالمات، محبتها، نفرتها و بلکه همه آدمهای روابط اجتماعی ما و همه اشیای محیط زیست ما و زمینی که زیر پای ما قرار دارد و هوایی که در ریاهای ما در جریان است. و همه اینها باید ما را به یاد خدا اندازد و سوار بر یاد او بتوانیم آن رزق را به خدای ذات ذهن برسانیم تا به خدا برسیم. زیرا هر رزقی قرار است ما را در رسیدن به خدا در خود یاری دهد. و این گونه است که هر رزقی، هر لقمه‌ای، هر دم و بازدمی، هر سلام و علیکی و هر نشست و برخاستی در جریان تبدیل به یاد خداست که تبدیل به عرفان ذهن می شود و ذهن و روان ما را عرفانی و الهی می کند و یاد او به بهانه نامی از اوست. پس هر رزقی باید تبدیل به واژه‌ای و کلمه‌ای از کلمات خدا شود تا به مصرف ذهن برسد، زیرا تا هر چیزی تبدیل به کلمه‌ای نشود جذب ذهن و روان انسان نمی شود. همانطور که هر غذایی که از معده پایین می رود تا تبدیل به عناصر خاصی چون ویتامین ها و املاح و پروتئین ها نشود جذب نمی شود و غلظت خون می آورد مثل چربی و قند خون. تا هر رزقی تبدیل به یاد خدا و کلمه ای از او نشود موجب غلظت و ثقل و سیاهی ذهن و روان می شود و نهایتاً روان را از جریان می اندازد و این مرگ ذهن است. در ادبیات عرفانی ما فراوان آمده که رزق در انسان بایستی تبدیل به نور شود و خدا نور است و لذا یاد خداست که رزق را نوری می کند تا جذب ذهن شود و ذهن را منور سازد. همانطور که حاله نور مهتابی از سر مردان خدا ساطع است، اینان رزقشان نور می شود، یعنی رزقشان الهی می شود و لذا خدا در ذهن شناخته می شود و الوهیت او درک می گردد. خدا نور است و فقط نور را می پذیرد و جذب می کند. ذهن انسان هم نور است و غذای غیر نوری را نمی پذیرد، یعنی موجب تاریکی ذهن می گردد و هم موجب قحطی ذهن. حال سخن از قبض و بسط رزق آدمی در قرآن بهتر درک می شود که چگونه موجب قبض و بسط اندیشه و روان و دل و جان می گردد، همانطور که قبلا شرحش گذشت. و این نکته نیز واضح شد که ترمینال و غایت رسانایی رزق در انسان خون و کبد نیست، بلکه ذهن و روان است و این است آن رزق جاودانه شده ای که با مرگ هم نابود نمی شود. آن رزق مادی و دنیوی که ابدی و اخروی می شود، زیرا تبدیل به نور شده و سازمان ذهن را می سازد و ذهن کل انسان است که جاودانه است و این همان هویت و من انسانی اوست. از طریق متعلق نمودن رزق با یاد خدا، ذهن و روان و جان انسان است که متعلق می شود، یعنی خدایی می شود تا بتواند خدا را بشناسد و ببیند، زیرا فقط خداست که خدا را می شناسد و می بیند. و متعلق شدن قبل از هر چیزی همان به خود آمدن و خود آگاهی است، زیرا این خود آیی در ذاتش حامل الوهیت است که بیانگر این معنا و حس محض است که من هستم پس هستم. این هستی آگاهی همان خدا آگاهی است که در هر سطح و کیفیتی که باشد باعث قیامت وجود است و لذا همه هستی آگاهان در طول تاریخ بانی فرهنگ و معنویتی نو بودند. پس از پیامبران الهی و امامان میتوان از کسانی چون سقراط، بودا، لاوتزو، حلاج، بایزید و امثالهم نام برد که جملگی احیاگران معنویت و دین و اخلاق در بشریت بودند. فصل 13 ذهن محض. اگر تصدیق کنیم که فهم خداوند به واسطه ذهن ممکن است و باید باشد، پس بایستی از هر صفت و مادیت و معنای مخصوصی منزه باشد. در تصویح معنای خداوند در عرصه فلسفه و حکمت کسی چون هگل عمل نکرده است و لذا خدا در فلسفه او تبدیل به ایده مطلق شده است که این ایده چیزی جز معنای مجرد و مطلق کلمه الله نیست که چون از هر صفتی منزه است و بایستی برتر از هر معنایی هم باشد، پس مترادف با نیستی محض است که این نیستی نامش خداست و این معنای مطلق و طلاق داده شده ذهن و در این حال خالق و مربی کامل ذهن است و مبرای از ذهن. ملا صدرا این معنا را مترادف با وجود مطلق قرار داد که آن هم مترادف با نیستی است. این همان برگردانیدن معنای خدا به همان کلمه خداست که در ازل جز خدا هیچ نبود و خدا هم کلمه بود، کلمه خدا. ولی این معنای مطلق و کلمه مطلق اگر به رؤیت نیاید و دیدار نشود، عین انکار خداست. و این است که حکیم بر آستانه دیدار با این کلمه محض در انتظار می نشیند. این واقعه به معنای منزه ساختن کل ذهن از هر معنا و حس و انگیزه است و تبدیل کل ذهنیت و نظام ادراکی ذهن و روان انسان به یک کلمه محض است. که این کلمه هم البته نبایستی در ذهن مادیت واژه‌ای داشته باشد و این اخلاص و تسبیح و تنزیه ذهن است که به معنای تهی شدن از هر معنا و واژه‌ای می باشد. این ذهن تهی شده از خیش است. این ذهن بی من است و بی تن. این همان فنای ذهن است از خودش و در خودش که از آن فقط ذات می ماند و بودن محض. بودن برای بودن، هستم چون هستم. در این مقام ذهن همان حضور خداست. از اینجا به بعد حکیم باید در انتظار و عبودیت مستمر و قدوسی ذهن باقی بماند تا دیدار با خدا، لقاء الله. و این ظهور ذهن است، ظهور ذات ذهن. در این مقام حتی یاد خدا از طریق صفاتش نیز شرک محسوب می شود و حجاب بین خالق و مخلوق است. در این مقام دعا هم تعطیل است. این همان مقام خموشی مطلق ذهن است که به قول مولانا زبان از دعا هم معذور است و دعا هم شرک است. و یا به قول بایزید بسامی که عمری غرق ذکر او بودم و به ناگاه دیدم حجاب من ذکرم بود. این حضور فنای ذهن است در حضور خدا. این همان فنای خود است در خدا. این همان حضور محض آن شاهد و انسان است. این همان آی مطلق است. خود محو شده و فقط آمانده است و خدا. در این مقام ذهن حتی حق ندارد که او را به چیزی بخواند، حتی به نام احد یا واحد یا الله، زیرا این خواننده و خواهنده خود حجاب حضور است و من است، بلکه کل ذهن در احد حل و فنا شده و خود احد شده است. این حضور و ظهور خدا در خود ذهن است، در مقابل شاهد که نگاه محض است و نه حتی نگاه من، نگاه مطلق. فصل 14 امراض ذهن. فرق فهم شدن و فهم نشدن چیست؟ این یکی از کلیدی ترین مسائل شناخت شناسی و معرفت است. فهم شدن چیزی به معنای خدایی شدن آن چیز است یا نوری شدن و حل شدن آن چیز در ذهن و جذب کامل شدن در ذات ذهن است. در غیر این صورت ایجاد تاریکی و مسمومیت و یا تولید یک کیست عفونی و سرطانی می کند و چون غده‌ای در ذهن باقی می ماند که باید آن را سرطان ذهن و روان نامید. برخورد ذهن با یک مسئله یا پدیده حل نشده و فهم نگشته مثل برخورد بدن با یک شیء بیگانه در درون خیش است که در اطراف آن پیله‌ای می تند و آن را تبدیل به غده‌ای سرطانی می سازد و عقده‌ای. مسائل فهم ناشده را باید عقده‌ها و غده‌های روان آدمی نامید که کل فضا و محیط و جریان اندیشه را مسدود و اشغال می کند و مسموم. و گاه ذهن آدم پس از عمری چیزی جز مجموعه‌ای از این عقده‌ها و غدد تلنبار شده نیست. مثل یک رحمی که مملو از غدد سرطانی شده است که صاحبش را تحویل روانپزشک و رمال و جادوگر و ملا و جنگیر می دهد. و این مربوط به مسائل ذاتی و اعتقادی و معنوی ذهن است. یعنی مربوط به عرصه شناخت شناسی می باشد. شناخت شناسان عامه مردم اینها هستند. ولی مسائل غیر اعتقادی و غیر معنوی مثل مسائل اقتصادی و سیاسی و عاطفی و معیشتی که لاینحل می مانند صاحبش را به سوی کانونهای قدرتهای مادی می کشانند. یعنی به سوی جبر پرستی می رانند، به سوی اربابان و ستمگران و جباران، یعنی به سوی منابع پول و زور و تزویر. در هر دو مورد انسان شاهد از امامت و رهبری ذهن خود برکنار می شود و ذهن به واسطه غیر تسخیر می گردد. و جبر و خرافه دو تا از نتایج کلی بر جای مانده برای ذهن است. ذهنی که صاحبش آن را به سوی فهم هدایت نکرده است و بر آن نورافشانی ننموده و آن را در تاریکی رها کرده و رفته است. جبر پرستی و خرافه پرستی دو تا از امراض ذهن در عرصه ظلمت و تاریکی است که ذهن را به دست و اراده صاحبان زر و زور و تزویر و زار می سپارد. به دست ملایان، رمالان، انرژی بازان، دجالان، قلدران و بانک ها می دهد و وجود فرد در ریا و زنا و ربا غرق می شود و مالی خولیایی می گردد و گاه به صورت امراض جسمانی مغز و اعصاب هم بروز می کند. سرطان مغز، سردردها، افسردگی و گرایش به تخدیر و خودکشی. اعتیاد و خودکشی که دو تا از نمادهای برجسته هویت روانی انسان مدرن در کل جهان و روی به توسعه می باشد، بیانگر ذهنی به خود وانهاده شده و بی صاحب و تسخیر شده است. این حاصل اراده انسان به خود فریبی و تنبلی در فهم مسائل است. اراده به نفهمیدن، این همان اراده به نابودی خیش است، زیرا هستی انسانی محصول فهم است. آن که خود را نمی فهمد وجود ندارد، با آن که نمی خواهد خود را فهم کند ضد وجود است و این همان معنای کفر است که به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم عمل می کند. کفر مستقیم و آشکار به سوی جبر پرستی می رود و کفر ریاکار هم به سوی خرافه. انسان یا مسائل خود را با نور و معرفت قوه تفکر حل می کند و یا به زور و یا با استفاده از خرافات که نوع متافیزیکی جبر پرستی است. پرستش جبرهای مادی و جبرهای ماورای طبیعی، ستم و خرافه. پس درک می کنیم که آزادی و رهایی و استقلال ذهنی و روان آدمی تماماً حاصل تفکر و معرفت و حل و فصل امور در ذهن خیشتن است. روی کرد به جهان برون برای حل مسائل منجر به دو نوع جبر مادی و معنوی می شود که همان جهان ظلم و فریب کاری است که دست در دست یکدیگر دارند. فی‌المثل نگاه کنید که آدمهای قلدر ثروتمندان ستمگر و دزد و حرامخوار تا چه حدی اسیر خرافات هستند و به اصطلاح تمایلات عرفانی از خود نشان می دهند که همان عرفان دجالی است. وقتی که انسان برای حل مسائل خود از ذهن می گریزد و به غیر پناه می برد، اسیر می شود و و آزادی و استقلال خود را از دست می دهد و به دام ها مبتلا می شود. خدای آسمان و شاهان روی زمین دو منشأ این اسارت هستند، خرافه و ستم. و این عاقبت کسی است که خدای درون و سلطنت بر خیشتن را رها می کند. همه امراض جسمانی نیز منشأ روانی و ذهنی دارند، زیرا بدن همان بدن ذهن است. همانطور که ذهن بر بدن سوار است و بدن همچون مرکب ذهن است، چون این بدن هم بدن و هستی خاکی ذهن است، معاد هم معنا دارد و ممکن می شود. یعنی ذهن می تواند باز هم بدن خود را در صورت نیاز بازآفرینی کند. ذهن سوار بر این بدن است که به معراج رفته است. براق پیامبر در حقیقت همان بدن نوری اوست که او را به آسمان هفتم بالا برده است. بدن نوری حاصل معرفت نوری و فهم نهایی خیشتن و جهان است. زیرا عالم هستی از نور است، پس هستی فهمی منجر به نوری شدن هستی می شود، همانطور که معراج نامه پیامبر اسلام تماماً گزارش نور است و سفر نور است. پس همه امراض انسان امراض ذهن اوست و امراض حاصل از نفهمیدن و یا نیمه کار فهمیدن هستی است. یعنی فهمی ظلمانی و عدمی و برزخی. به قول علی علیه السلام دوزخی جز بی معرفتی نیست. ذهن انسان رسالتی جز تبدیل ظلمت به نور و عدم به وجود ندارد و این همان واقعه معرفت است. همه امراض و عذابها حاصل گریز از این رسالت است و امانت و مسئولیت و عهد. و این گریز و دوزخ حاصل از آن تماماً حاصل وسوسه و الغای ابلیس در انسان است که انسان را از فهمیدن می ترساند و فهمیدن را مترادف با نابود شدن می سازد. در حقیقت فهمیدن همان هست شدن است. ابلیس معنای عدم و وجود را در ذهن آدمی عوض می کند و این است راز بدبختی و ابلیس زدگی انسان. و این علت و انگیزه تجاهل و خود احمق سازی در ذهن است. این واژگون سالاری و حراس شدیدتر و عمیق‌تر از آن است که آدمی به خودی خود بتواند بران فائق آید الا به یاری یک انسان عارف که موفق به طرد ابلیس از خیشتن شده است. و این است که جز ذهن یک عارف و کسی که تحت ارادت اوست ما بقیه مردم در سیطره ابلیس قرار دارند و ذهنشان امپراتوری ابلیس است. و این وضع ذهن بی خدا است. خدای ذهن آنها همان ابلیس است. ولذا ذهن عامه مردم همان کارگاه کفر آنهاست. و این است نبرد عارفان با اندیشگری و سوق دادن مردم به سوی دل. زیرا دل یک انسان بی خدا لااقل همان قلمرو به حاکمیت و اراده غرایز حیوانی است و حیات را تقویت می کند و مانع سقوط مردم از حد اقل حیات جانوری. و این است که مردم عامی و امی و بی فکر از سلامت نسبی بیشتری برخوردارند تا تحصیل کردگان بی خدا که حاملان امپراتوری شیاطین هستند و تغذیه کننده جباریت دوران هستند. پس ذهن آدمی یا حضور الوهیت خداوند است و یا حضور ابلیسیت شیاطین. و ذهن بسیاری از عامه مردمان تعطیل است. ذهن الهی انسان هستی فهم و واقع گراست و ذهن ابلیسی هم ایدئالگرا و آرمان پرست است، یعنی عدم باز. و ذهن مردم امی فقط دارای حافظه روزمره حیات جانوری است و ما بقی بخشهایی تعطیل می باشد. و این اذهان امی همواره مخاطب انبیا و عرفا بوده است که فاقد ابلیس است.